أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تدبری در قرآن سوره حجر آیه 3 به بعد. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون. کفار را رها کن تا بخورند و بهره گیرند و آرزوها سرگرمشان کند. فسوف یعلمون، به زودی خواهند دانست و خواهند فهمید. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، خطاب به پیامبر خداست. خدا می‌فرماید که در حقیقت عجله نکن برای هدایت شدن، برای اینکه همه انسان‌ها هدایت بشن عجله نکن، رهاشون کن. وظیفه تو ابلاغ بود، انتشار بود، بیان بود. به وظیفه خودت عمل کردی. اصرار نداره، پافشاری بیش از حد نداره. وقتش رسیده باشه و شرایطش فراهم باشه هدایت میشن. هدایت میشن یعنی میفهمن، به درک میرسن، حقیقت رو در میابند، میبینند. عجله نکن، ذرهم، رها کن. یه وظیفه ای تو داری، یه نتیجه ای محصول کار خداست که خدا تا چی بخواد، مقدری است که خدا تقدیر کرده، تعیین فرموده. عجله نکن، به وظیفه خودت عمل کن. کاری که خدا باید انجام بده خودش انجام میده، کاری رو که خدا به تو واگذارده و تو به تو سپرده اون کار رو تو انجام بده. گفته تو پیامبر منی، وظیفه تو ابلاغ است، بلغ. در تبلیغ کوتاهی نکن، اما این تبلیغ تو به نتیجه‌ای که دلخواه توست برسد یا نرسد، نتیجه رو به خدا واگذار کن. خدا یعنی حق، یعنی اگر اینها حقشون باشه که هدایت بشن، هدایت میشن، استحقاق اینو داشته باشن که بفهمند میفهمند، استحقاق و لیاقت این که بفهمند رو نداشته باشن نمیفهمند، ربطی به تو نداره. اینجا که میرسه خدای متعال در حقیقت به پیامبرش هم میفرماید بگو به من چه. فهمیدن؟ فهمیدن. نفهمیدن؟ از من دیگه کاری بر نمیاد، من وظیفه خودم رو انجام دادم، دیگه به من چه؟ به من چه یعنی واقعا کاری از من بر نمیاد، دیگه چی کارش کنم؟ باید میگفتم که گفتم. عجله کردن کار رو خراب میکنه، نشون میده دنبال خواسته دلتی نه رضایت خدا. خدا یعنی حقیقت عالم، این عالم قوانینی داره. راضی به رضای خدا هستی، واگذار میکنی به قوانینی که خدا در این عالم قرار داده، خلق کرده. اگر قسمت باشه، اگر توفیق باشه، اگر خدا بخواد میشه، حق باشه میشه، عدل باشه میشه، بجا باشه میشه، نباشه نمیشه، مهم نیست برات. کسی که عجله میکنه میگه نه، برای من نتیجه مهمه، دلم میخواد اونی که من میخوام هدایت بشه، دلم میخواد هدایت کنم، نه اونی که خدا میخواد هدایت بشه. در حقیقت اخلاص در تبلیغ دین نداره. اخلاص در تبلیغ دین یعنی تو به وظیفه خودت عمل کن و دخالت در وظیفه خدا نکن. بگذار خدا هم به وظیفه خودش عمل کنه، خدا بلده. هدایت شدن را به خدا بسپر، وظیفه تو هدایت کردن بود، هر هدایت کردنی منتهی به هدایت شدن نمیشه که. تو هدایت کن، هدایت کردنم ابلاغ است و تبیین است و تشریح است و بیان وحی است و قرائت قرآن است و اینا رو که انجام دادی. این که او به نتیجه برسه، هدایت بشه، انک لا تهدی من احببت، ای پیامبر تو هدایت نمی کنی کسی را که تو دوست داری، دلت میخواد، تو دلت میخواد همه هدایت بشن. ببینید خواسته های نفس و دل تا کجا پیش میره. کار به جایی میرسه که دل ما دخالت میکنه تو امر هدایت مردم. یعنی فقط دل این نیست که بگه من نمیدونم دنیا رو میخوام، پول میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام، زن میخوام، بچه میخوام، چی میخوام، قدرت میخوام، مقام، اینا نیستش. بالاتر از این، دل تا امر هدایت هم میاد جلو. میشه که یه انسانی از همه خواسته های دلش گذشته، از دنیا عبور کرده، اما هنوز گرفتار دلشه، یعنی دلش میخواد همه مردم رو هدایت کنه. برخلاف رضای خدا، خدا طبق دل عمل نمی کنه که، بر اساس حق عمل میکنه. یه عده باید هدایت بشن، یه عده لیاقت هدایت شدن رو ندارن. معناش این نیست که پیامبر هدایتشون نکنه، پیامبر وظیفه خودشو انجام میده، هدایت میکنه. معناش این است که اونها قابلیت پذیرش این هدایت رو ندارن. کسی که سوء انتخاب داره و نمیخواد هدایت بشه، هدایت و ضلالت دست خداست. یهدی من یشاء، هدایت میکند اون کسی رو که خدا میخواد. و یضل من یشاء، گمراه میکنه کسی رو که خدا بخواد. خدا هم یعنی حق، یه کسی مثل من و شما نیست خدا که دل داشته باشه به دلش عمل کنه. خدا یعنی حق. حق و عدل چی اقتضا میکنه؟ هر چی حق و عدل اقتضا کنه همونه. حقش باشه هدایت بشه، هدایت میشه. حقش باشه هدایت نشه، نمیشه. چی حقشه؟ شما به خودت مراجعه کن ببین حق چیه، عدل چیه. کسی که نمیخواد هدایت بشه، به زور میخوای هدایتش کنی؟ زوری نیست هدایت. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، خداست که هدایت میکنه. ان تحرس علی هداهم، اگرچه تو حرص بورزی برای هدایت مردم، ولکن الله لا یهدی من یضل، خدا هدایت نمی کند کسی که میخواد گمراه باشه. برخلاف عدل عمل نمی کنه خدا، خلاف حق عمل نمی کنه. چون خدا یعنی حق، حقیقت یعنی خدا، معنا نداره حقیقت بشه باطل. ما معمولا از این نکته غافلیم که هدایت مردم هم اگر مورد درخواست دل ما باشه، اینم هوای نفس. کسی که دلش میخواد همه هدایت بشن، در نتیجه راضی نمیشه به رضای خدا، نمیتونه مهلت بده، وقت بگذاره، عجله نکنه. خدا به پیامبرش میفرماد درهم، رها کن، تمام، رها کن تو وقتش برسه. فسوف یعلمون، اینا بعدن میفهمن. کسی که هوای نفس داره میگه یعنی چی من رها کنم؟ من میخوام اینا الان هدایت بشن. رها کن یعنی چی؟ میفرماید رها کن یأکلوا، برن بخورن، بچرن، عشق کنن، صفا کنن. و یتمتعوا، بگردن، خوش باشن. و یلههم العمل، برن غافل دنبال آرزوهاشون، برن دنبال آرزوهاشون تو دنیا. هر کسی یه خواسته ای داره، آرزویی داره. یکی میخواد به پول برسه، یکی میخواد به مقام برسه، یکی میخواد به شهرت برسه، هر کسی دنبال یه چیزی شهوت برسه، یکی قوه غضبیش غلبه داره تو وجودش، دنبال اینه که انتقام بگیره از کی کجا چی فلان. ولشون کن، بذار برن. کسی که عجله داره نمیتونه، العجلتو من الشیطان دیگه، میگه من راضی به رضای خدا نیستم، حوصله ندارم، تحمل ندارم، دلم نمیتونه آروم بگیره، دلم آروم نمیگیره، ببینم این داره فساد میکنه در زمین، من بشینم نگاه کنم. خیلی مسئله حساس شد، بخوره بذاره ورداره کیف کنه، هر غلطی دلش میخواد بکنه. یعنی چی؟ ذرهم یعنی چی؟ خدا میگه ولش کن. نمیشه بابا، این خدا نیست، بگه خودی اشتباه، این آیه غلطه، این آیه مثل این که از جزء آیات شیطانی. خدا میگه ولش کن، مگه میشه؟ دلمون نمیگذاره به وظیفه عمل کنیم، میخوایم خدایی کنیم تو عالم، تو دنیا، خدایی که حقیقتا خدایی نیست. خدایی بخوای کنی باید راضی بشی به رضای خدا، اما میخوایم میگیم انا ربکم الاعلا، من باید تعیین کنم کی هدایت بشه کی مگه دست خودشه. خدا میفرماد که اگر من میخواستم همه رو هدایت کنم که کاری نداشت، همه رو یه جا هدایت میکردم، میرفت به کارش، که زورش به من نمیرسه، که نخواستم اینجوری، خواستم امتحان بشن با اختیار خودشون، مهلت دادم. حالا تو اومدی از گرد را رسیدی، میخوای کاسه داغتر از آش بشی، از خدا میخوای خدایی تر باشی؟ دلم طاقت نمیگیره، دلت بی خود میکنه، دلت طاقت نمیگیره، باید تحمل کنی، باید تحمل کنی. علت این که دلت طاقت نمیاره اینه که هنوز حق رو نشناختی، نمیتونی طرف رو درکش کنی، شرایطش رو ببینی، موقعیتش رو بسنجی. اگر انسانها از کیفیت خلقت همدیگه آگاهی داشتن، از ژنش تا مزاجش، نمیدونم خوردش، خوراکش، محیطش، تربیتش، آموزشش، وراثتش، همه اینا رو میشناختن راجبه یه نفر، هیچ کس رو ملامت نمیکرد، حق میداد، میگو خب این بیشتر از این نیست دیگه، چیکارش کنیم؟ با مشخصاتی که این داره، ما همه رو یه خط کش داریم، یه متر داریم، یه میزان گذاشتیم، با اون میخوام همه رو بسنجیم. آدم ها با هم اختلاف دارن، هر کسی توی محیطی بزرگ شده، توی محیطی زندگی کرده، یه آموزش هایی داشته، یه تربیتی داشته، یه عاداتی داره، یه مزاجی داره، یکی شهوتش زیاده، یکی شهوتش کمه، یکی غضبش زیاده، یکی غضبش کمه، اینا مزاجشه دیگه. یکی خوراکش زیاده، یکی خوراکش کمه، یکی چشمش خوب میبینه، یکی چشمش ضعیفه، عینک میخواد، یکی گوشش تیز میشنوه، یکی سمعک میخواد، هر کسی یه جوره. ما همه رو که نمیتونیم با یه شاخص و یه میزان و یه معیار بسنجیم و قضاوت کنیم. عقل میخواد که ببینه و بفهمه که حضرت فرمود لو علم الناس کیفیت خلقهم لما لامو احدون احدا. اگر میدانستند مردم کیفیت خلقتشون رو هیچ کس دیگری رو ملامت نمی کرد. میدید سر جاشه، حق. این غیر از این است که ما وظایفی داریم باید عمل کنیم. شما هم سر جای خودتی و متناسب با وسعت که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا برای تو هم وظایفی تعیین کرده، بیش از وسعت هم ازت نمیخواد، به مقدار وسعت وظیفه داری، تکلیف داری، اقدام کنی، بیان کنی، تبلیغ کنی، منتشر کنی حق رو در عالم، مبارزه با ظلم کنی، مقابله با باطل کنی، در مقابل شیطان بایستی. همه وظیفه داریم، هر کس به مقدار وسعش. ذرهم رها کن و عجله نکن. عجله کنی، حرص به ورزی نتیجه نمیده. نه فقط نتیجه نمیده، نتیجه عکس میده. میای هدایت کنی بیشتر گمراه میشه، چون وقتش نشده. میسوزه بچه ای که هنوز وقت این نشده که یه وزنه سنگینی رو بلند کنه، شما اگر بار سنگین بگذاری رو دوشش، این کمرش خم میشه، مهرهاش آسیب میبینه. بزرگم که بشه دیگه با مهرهایی که آسیب دیده تو دوران بچگی دیگه نمیتونه اون. اگر رها میکردی، اجازه میدادی این قوه و بنیهی پیدا بکنه، رشد کنه، جون بگیره، این مهرهاش محکم شه، عضلاتش قوی شه، بعد بار سنگین رو میدادی بهش، خب این راحت بلند میکرد. اما زودتر از موعد بار سنگین گذاشتی رو دوشش، این مهرها آسیب دید. حالا بزرگم که شده دیگه با همون مهرهای آسیب دیده اون بار رو نمیتونه بلند کنه. ضربه زدی، آسیب زدی. دو تا چهار تاست، اما متاسفانه دل ما نمیذاره که حقیقت رو بفهمیم، که حق رو ببینیم. حق رو ببینیم قبول میکنیم، اما دل ما حجاب میشه، نمیگذاره حق رو ببینیم. گفتی باور کردم، وقتش که رسیده اینجوری. گفتی باور کردم، اصرار کردی، شک کردم. چرا اصرار میکنه؟ چه منفعتی داره؟ اصرار نداره. خب حق رو بیان کردی، خب منم وقتش برسه قبول میکنم، قبول کردم دیگه. اصرار چرا اینقدر؟ این یک گیری تو کارش هست. این میخواد از من سواری بگیره، میخواد من دلشم سوارشه، این زانوش درد میکنه، کمرش درد میکنه، میخواد پیاده نره. اصرار کردی، شک کردم. قسم خوردی، یقین کردم دروغ میگی. این میشه شاخص ما. البته عمومیت نداره، ما هیچ کلیشه ای نمیدیم. معتقدم نیستیم به اینکه کلیشه وجود داره، یه جایی نه غیر از اینه. ولی نوعیت داره، نوعاً اینجوریه. آدمی که غرض نداره، نمیخواد سواری بگیره، دنبال خواسته دلش نیست، عجله نمیکنه. و چرا داری در هدایت مردم عجله میکنی؟ چرا حرص میورزی؟ ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل. به پیغمبرش خدا میگه حرص میورزی بی خودی ها، یه وقت حرص نورزی. هدایت با حرص و اینا درست نمیشه. اگر دیدیم داریم حرص میخوریم، حرص میخوریم یعنی دلمون طاقت نمیاره، به این میگیم صبر قسم چهارم. این صبر یه صبر خاصیه، صبر علی الفراق. حضرت علی علیه السلام در دعای کمیل میفرماید من به همه چی صبر میکنم، صبر میکنم. صبر میخواد بفرماید صبر چقدر تا کجاها پیش میبره، همه رو صبر میکنم، اما صبر بر فراق تو و دوری از تو رو چه کنم. این همه سخت‌تره که آدم ببینه که بچهش داره خلاف میره، هیچ کاری از دستش بر نمیاد، فقط باید نگاه کنه. رحم، رها کن. همه ما در مقابل پیامبر خدا مثل بچه هاشیم دیگه. انا و علیان ابواها له الامه. حضرت فرمود من و علی دو پدر این امتی. نگاه میکنه میبینه امت سردرگمن، کاری هم از دستش بر نمیاد، چیکار کنه؟ باید تحمل کنه، باید صبر کنه. صبر بر زلالت مردم، بر گمراهی مردم. امام زمان علیه السلام هست، داره میبینه ولی غایبه، ظهور نمیکنه. باید صبر کنه. این صبر خیلی صبر بزرگیه، خیلی مهمه، چون منتظر وقتش برسه، وقتش نرسیده. دنبال خواسته دلش هم که نیست که بگه نه دلم میخواد همه هدایت بشن، دیگه لااقل امت پیامبر هدایت بشن، نه لااقل دیگه اون فرقه ناجیه که شیعیان هستن، دیگه این از 73 فرقهی که امت پیامبر میشن یه فرقش که شیعیان هستن، اینا رو بدم به دادشون برسم. دلش میخواد، اما دل که قرار نیست فرمانده وجود ما باشه. فرمانده وجود ما باید حق باشه، خدا باشه. ما با دلمون که حساب میکنیم، میگیم خدا میفرماید رها کن بخورن بهره ببرند، آرزوهاشونو دنبال کنن، سوفه یعلمون، بعدن میفهمن. و بخوام 100 سال سیا نفهمن، بعدن بفهمن که چی؟ من میخوام الان بفهمن که امورات الان رو را بندازیم و کار رو ردیف کنیم و نمیدونم زندگی رو روبرا کنیم، فساد کم شه، ظلم کم شه، چی کم شه، چی کم شه، همه چی روبرا شه، یه دنیای خوبی برپا کنیم، حکومت عادلانه ای داشته باشیم، همه اینا رو الان من میخوام این بفهمه. من میخوام چیکار بعدن بفهمه. حالا بعدنش هم حالا کی باشه خدا میدونه، 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی، 80 سالگی، موقع مردن. خب موقع مردن دیگه به چه درد ما میخوره؟ یعنی فهمید که بله، خب میفهمه موقع مردن همه با خدا رو ملاقات میکنن، اون موقع دیگه به چه درد ما میخوره؟ ببینید ما دنبال یه دردی داریم، اسمش هوای نفسه، اسمش دلم میخواده. ما میخوام دنیا خوب بشه، دنبال دنیا این، دنبال آخرت نیستیم، دنبال هدایت اون نیستیم. میخوام اونو هدایت بشه که دنیای ما رو به رو بشه، دنیای ما ردیف بشه. این خیلی مهمه که ما هدایت رو میخوایم برای دنیا یا دنیا رو میخوایم برای هدایت شدن. اول باید تکلیفمون رو با این مسئله روشن کنیم، ما کدوم طرفی هست، هدفمون چیه. هدفمون اینه که هدایت بشیم تا دنیا درست شه، یا اگر داریم تلاش میکنیم برای اینکه دنیا درست بشه برای این است که هدایت بشیم؟ کدوم هدف؟ ممکنه بگیم هدایت هدفه، اما عملا داریم نشون میدیم که نه، دنیا هدفه. چرا؟ چون هدایت رو نمیفهمیم اصلا یعنی چی. اگر پوسکنده واسه تون بگم متوجه میشی، دنیا یعنی نماز، یعنی روزه، یعنی حج، یعنی احکام شرعی، یعنی رساله ها، یعنی برقراری عدالت تو جامعه، قسط، عدل، اینا همش دنیاست. اینا هیچ کدوم هدایت نیستن. نمیشناسیم هدایتو، نمیدونیم هدایت یعنی چی. خدا ما رو خلق کرده که هدایت بشیم یا نماز بخونیم. اینجوری اگر سوال کنیم وقت متوجه میشی که ماجرا از چه قراره. خدا ما رو خلق کرده روزه بگیریم یا هدایت بشیم، یعنی بفهمیم. سوف یعلمون. ما خیال میکنیم خدا یه مقدار نمازهای نخونده داره، روزه های نگرفته داره، ما رو خلق کرده نمازاشو بخونیم، روزه ها هم که نگرفته بگیریم به جاش. خلیفه خدا هستیم دیگه در زمین، جای خدا نماز بخونیم، جای خدا روزه بگیریم که خدا کسریاشو نعوذ بالله جبران کنه. این نیست. خدا احتیاجی به ما نداره که، اصلا نماز نمیخواد بخونه، به خدا لطمه ای نمیزنه که. خدا ما رو خلق نکرده تا نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج بریم، احکام شرعی رو عمل کنیم. خدا این احکام شرعی رو وضع فرموده و تشریع کرده تا آدم بشیم. آدم بشیم یعنی بفهمیم، همونی که میفهمن سوف یعلمون، بعدن میفهمن. هدف فهمه، هدف شعوره، هدف انسانیته، هدف رسیدن به معرفته. نماز بی معرفت، روزه بی معرفت، نماز بی ولایت، ولایت یعنی معرفت دیگه، بفهم حق با کیه، حق چیه، حق کجاست، حق یعنی چی. همه این دنیا و اون چی که در دنیا هست و تمام اعمال ما که در دنیاست اینها مقدم است برای فهمیدن. میگی عبادت هم، حتی عبادات، نماز، روزه، حتی عبادات. خدا به پیغمبرش میفرماد وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کن، نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، این اعمال تو انجام بده تا یقین حاصل بشه، به فهم برسی، به شعور برسی، به مقام یقین برسی. در آیات دیگه میفرماید که به لقاء خدا نائل بشی. همه این کارا رو ما که گفتیم بکن تا برسی به لقاء خدا. هدف اونه. لقاء خدا یعنی دیدن خدا. دیدن خدا یعنی با چشم سر که نیست، یعنی با چشم فهم، عقل، شعور، با فطرتت خدا رو ببینی، مشاهده کنی، یعنی بفهمی، حقیقت رو بفهمی، بیابی. و از اونجا که حقیقت در جان ما و فطرت ماست و فطرت ما حقیقت خواه و حقیقت شناسه و الهیه، یعنی خودت رو بشناسی. انسان اگر خودش رو شناخت میشه خداشناس. خودشو که شناخت گم شدهشو پیدا کرده. گم شده تو خودتی. کسی که گم شدهشو پیدا بکنه دیگه کسری نداره، حالت انتظار و منتظره ای نداره، آرام میشه، به آرامش میرسه، غرق در لذت میشه. ما نیومدیم تا لذت ببریم، لذت خودتی. اومدی به لذت، لذت برسی، خود لذتی، اومدی خودتو پیدا کنی. لذت ما در خوردن و خوابیدن و اینا نیست، لذت ما در لقاء خداست. خدا رو ببینی اوج لذت. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون. میگیم آخه دیر میشه، بش دیر و زود نداره، تو بفهم. 50 سال طول بکشه، بعد از 50 سال فهمیدی. دیر و زود نداره. فهمیدن چرا دیر و زود نداره؟ یه کسی 50 سال قبل فهمید، یکی دیگه 50 سال بعد فهمیده، چرا فرق نمیکنه؟ اون زودتره، اون دیرتره دیگه، چرا دیر و زود نداره؟ اینا رو باید ما همه رو وجدان کنیم، بیابیم تو وجودمون، که وقتی میگیم فهم و شعور دیر و زود نداره، هر موقع بفهمی تمام مطلب. علتش اینه، فهم یعنی اونی که اینو میفهمه، این حقیقت رو درک میکنه که من یه موجود زمانی نیستم، فوق زمانم، این بدن منه که در زمانه. زمان برای خود من معنا نداره. دو دوتا میشه چند تا؟ میشه 4 تا. دو دوتا 4 تا مال چه زمانیه؟ بیمعناست. یعنی چی دو دوتا 4 تا مال چه زمانیه؟ اگر کسی بیاد بگه این مال 2000 سال قبل بوده، حالا دیگه 2000 سال گذشتهش، دو دوتا دیگه شده 10000 تا، یعنی چی؟ میخندی بهش؟ میگی دو دوتا 4 تا امر ثابته. ثابته یعنی حقه، حق یعنی ثابت. ثابته یعنی به زمان کاری نداره، زمانی نیست. من و شما که یه معنای حقیقتی رو درک میکنیم، همین دو تا چهار تا رو که ثابت درک میکنیم، یعنی حقیقت وجود ما امر ثابته. اون بعدی که در ما وجود داره که ثابته داره این حقیقت رو درک میکنه، ولی نمیتونستی درک کنی که دو تا میشه چهار تا. چی شد که درک کردی؟ و یه بعد ثابت داری که سنخیت داره با این حقیقت. اون بعد ثابتت خودتی. وقتی به اون حقیقت رسیدی دیگه هرچی دیر رسیدی، زود رسیدی، سختی کشیدی رسیدی، سختی نکشیدی رسیدی، اصلا هیچی دیگه دیده نمیشه. دو تا چهار تا کنارش زمان دیده میشه. در شدائد دو تا در راحتی ها دو تا همش یک فرق میکن. انسان اگر خودشو پیدا کنه و به فهم برسه و خدا رو بشناسه و حقیقت رو درک کنه، دیگه زمانش مهم نیست، کی دیگه گذشته و حال و آینده بی‌معنا میشه. اونایی که تو بهشت رفتن دیگه نگاه نمیکنن ببینن قبلش چی بوده، چجوری اومدن، چقدر سختی کشیدن، هی بنشینن تو بهشت اونجا قصه بخورن، چقدر مصیبت دیدیم، چقدر سختی کشیدیم. اون که نشد بهشت، این شد جهنم. بهشت اونجاییست که دیگه هیچی سختی نمیبینی، سختی یادت نمیاد، این یاد مال ذهنته، ذهن با تو فرق داره، تو ذهنی نیستی، ذهن نداری که، این خاطرات مال بعد برزخی شماست، مربوط به ذهن، اینا همش میره، تمامش میمیره، از شما جدا میشه. زمان و خاطرات زمان و همه اینا دفن میشه. اونی که میمونه حقیقت جان شماست، حقیقت ذات شماست، فطرت الهی شماست. دیگه اونجا نه دیر داره، نه زود داره، نه گذشته داره، نه حال داره، نه آینده داره. همین جاست ها. اگر شما به این حقیقت اینجا رسیدی، دیگه قصه گذشته رو نمیخوری، نگران آینده هم نیستی. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از هیچی هم نمیترسی، ترس مال ذهنته. وقتی اعتماد و اتکای شما به ذهنت نیست، به حقیقته، به خداست. خدا هم همیشه هست، هیچ وقت از من و تو جدا نمیشه. چرا؟ چون حقیقت جان ما خداییه، نمیشه جدا بشه. من خودم که از خودم جدا نمیشم، از ذهنم جدا میشم، از بدنم جدا میشم، از همه هر چیزی که من نیست، حقیقت من نیست، خود واقعی من نیست، جزء متعلقات منه، مثل ماشین، مثل خونه، مثل زن، مثل بچه، اینا جدا میشه، از من جدا میشه. اما خودم که خودمم دیگه، خودم که از خودم جدا نمیشم، و ذات خودم چون خداییه همیشه خدا هست. تازه وقتی متعلقات من از من جدا شد، جدا شد، جدا شد، خودم رو میام، خدا رو ملاقات میکنم، با حقیقت خودم که خداست ملاقات میکنم، به لقاء خدا میرسم. این میشه مقصد. مقصد خودتی، مقصد خداست. اینو که درک کردی و فهمیدی، دیگه برای غیر خدا حسابی باز نمی کنی. شد که شد. نشد که نشد، جهان به کامم اگر شد که شد، نشد که نشد، سپهر رامم اگر شد که شد، نشد که نشد. به قسمت ازلی راضیم، زمان و زمان، زمین و زمان، همه به نامم اگر شد که شد، نشد که نشد، ربطی به من نداره. من که زمینی و زمانی نیستم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی ساختند از بدنم، در این قفس رو باز کنن میپرم بیرون. اونایی که از مردن میترسن، اونایی هستن که در قفس رو باز کنن نمیپرن بیرون. باید با زور دستشون رو بکنن تو این قفس، اینا رو بگیرن بکشن بیرون. تازه بیارن بیرون ولش میکنن، باز دوباره برمیگرده میره تو قفس. یعنی آخه چرا میری تو این قفس؟ میگه آخه من بلد نیستم پرواز کنم، من یه عمری تو این قفس بودم، من برم بیرون قفس نمیتونم زندگی کنم، نمیدونم چی بخورم، اصلا نوع خوراکم از کجا تهیه کنم، چیکار کنم، اصلا بلد نیستم پرواز کنم. تمام انبیا و اولیا خدا آمدند به ما یاد بدن تو قفس که یاد بگیر پرواز کردن و یاد بگیر غذا تهیه کردن و که اگه از قفس آزاد شدی بتونی خوب پرواز کنی، بتونی درست غذا تهیه کنی، بتونی زندگی کنی، ادامه بدی. این زندگی تو قفس یه زندگی موقتیه، قفسه. از دنیا سجن المؤمن، زندانه. تمرین کن تو این زندان برای موقعی که میخوای از قفس آزاد بشی. میگیم حالا کو کی کجا دید، کی دیده چی رو، دلت نمیخواد از قفس بیای بیرون، خودت میدونی، ولی میارنت بیرون ها، در وا میشه. نه خویا خودت باید بیای. اونایی که در خطبه حمام امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود که لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین ابدا. یک لحظه اولیاء خدا اینجوری هن که اگر نبود که در قفس خدا بسته نمیذاره اینا بیان بیرون، اگه در قفس خدا نبسته بود اینها یک لحظه با نمیستادن، یه چشم بر هم زدن تو این قفس با نمیستادن، میامدن بیرون. میفهمن که تو قفسن، میفهمن که اینجا محدوده. از دنیا جیفه، از دنیا سجن، چه زندانه، اینو میفهمه، وا نمیسته اینجا، دل بسته نمیشه به اینجا، منتظر در قفس رو باز کنن. منتها خدا در قفس رو بسته، میگه نه حالا زوده. لولا الاجل الذی کتب الله علیه، اگه نبود اون عجلی که خدا قرار داده، یعنی در قفس رو بست، ده به محض این که در باز چه پرواز میکنه. اینا یه دستن، یه دستم اونهایی که خدا خدا میکنن در قفس باز نشه، میگن آخ 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 اسرائیل اگر بیا چه کنی. اسرائیل اونیست که در قفس رو باز میکنه، مأمور در قفس، در قفس رو باز کنه چه کنی؟ خب بیا بیرون پرواز کن دیگه. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پروالی بزنم. حالا نمیشه اسرائیل نیومده، ما همینجا این خصلت رو خدای متعال در انسان قرار داده که در این حالی که بدنش تو زندانه خودش بیرون زندان باشه. موتو قبل ان تموتو، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. بیاد بیرون. این زندانی ها رو دیدین، بعضی ها رو پارتی دارن تو زندان، میگن زندانیه، باید میبینی همیشه بیرونه. این که گفتن زندانه که 10 سال 20 سال 30 سال براش بریدن، این همش بیرونه که. چقدر خوب آدم با خدای خودش یه رابطه ای برقرار کنه، پارتی بازی کنه، از این زندان دنیا اسمشه که زندانیه. بله تو دنیاست. العارف و شخصه و مع الخلق و قلبه و مع الله، دلش آزاده، اصلا وابسته نیست به دنیا، براش هیچ مهم نیست که امور دنیا چی میشه، چه جوری میشه، هر چیش میخواد میشه، یه وظیفه ای داریم باید انجام بدیم، تمام. چرا؟ چون پارتیش کلفت، دم خدا رو دیده، دیگه از این زندان هر کی میپرسه آقا فلانی زنده است، میگن آره بابا زنده است، یعنی تو زندانه. اما اهل ملکوت و عالم بالا نگاه میکنن، این همش پیش اوناست، اون ورا داره میپره. بابا این که گفتن تو دنیاست که، این که هنوز نمرده، پا اینجا چی کار میکنه؟ اهل دل اینا پیش همه، ما نمیبینیم. متحد جانهای مردان خداست. خود بدنش تو دنیاست اما خودش اونجاست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام فرمود من اراد ان ینظر الی میت یمشی، هر کس میخواد نگاه کنه به یک مرده ای که را میره، مرده ای که را میره یعنی روحش جای دیگه است، بدنش تو دنیاست را میره، خودش تو قفس نیست که، بدنش تو قفس خودش پرواز کرده. فلینظر الی علی ابن ابی طالب، نگاه کنه به امیرالمؤمنین. هر کی میخواد کسی رو ببینه که بدنش تو زندانه اما خودش در ملکوت اعلا نزد خدا. امام سجاد علیه السلام تو زندان دنیا هم تو امام موسی کاظم علیه السلام تو زندان دنیا هم تو زندان بود، یعنی زندان در زندان، اما روحش که دیگه نه تو اون زندان بود نه تو اون زندان بود، ملکوت اعلی همه عالم دنیا رو با نگاه ملکوتیش اداره میکرد. بر محمد و آل او صلوات.